پسری میشه و وزیرش که مسیحی بوده، اسمش کاراملک بوده، صاحب دختری میشه. اینا هم که با همدیگه قول و قراری گذاشته بودن که اگه این کار بیفته، اینا چون براتر یه آرزو به دنیا اومدن، به عقد همدیگه در بیان. چون متاسفانه وزیر وقت این کار رو قبول نمی کنه، چون مذهبشون یکی نبوده، دختر رو بر می داره و ترک دیار می کنه. پسر پادشان دیار به دیار تا قفقاز و خیلی تو ادبیات شفاهی ما هست، سرزمین های زیادی پشتر این دختره میره تا اینکه آخر سر وزیر مجبور میشه دختر رو بهش بده و ازدواج میکنه.
خب داستان جالبی بود. بله داستان جالبی بود، ولی ما از این داستان ها زیاد در فرهنگ های مختلفمون در ایران زیبا داریم. آقای فرزانه، سوالی میخواید بپرسید از آقای مرادی فر یا گپی بزنید با استاد جولایی؟ به هر حال این فرصت الان برای شما در برنامه ساحت فراهم هست.
خواهش میکنم. من اولین سوالی که میتونم از جناب آقای جولایی بپرسم،
بله،
این بخش ویژه‌ای که اضافه کردن، با چه انگیزه اضافه کردن؟ من که از بابت این که بگم مخالفم، نه خیلی خوشحالم، انگیزشون خیلی خوب، نفس عمل خیلی عالی بوده. میخوام یه ذره روشن‌تر بشم که اگه یه بخش ویژه اضافه میکنیم، حتما یه تأمل، یه تفکری پشت این کار هست.
ببینیم جواب استاد جولایی چی هست. حتما تفکر و تأمل بوده آقای فرزانه. استاد بفرمایید.
منم به نوبه خودم خدمت از تالی سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که این توفیق یارتون باشه و تکرار شونده باشه برای شما در مراحل بعدی در عرصه نمایشنامه نویسی، که واقعا یکی از گونه های سخت ادبی است.
بله.
ما بین گونه های ادبیات، ادبیات حکمی رو داریم، ادبیات معمولا حماسی یا اپیک داریم، ادبیات لیریک یا تغزلی داریم، ادبیات حکمی داریم و این گونه یا دراماتیک هم داریم، و این گونه ای که ایشون انتخاب کرده که واقعا گونه های سخت ادبی است.
درسته.
به طوری که در حال حاضر گاه در جهان معروفه که ادبیات دراماتیک به نوعی به چالش کشیده شده از جنبه ادبیات اون، و بعضی وقتا میگن این یک دستورالعمل اجرایی است برای یک گروه اجرا، ولی به هر جهت این گونه ادبی که بدون واسطه نمیتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه، در نوع خودش واقعا کم نظیره. من هیچ وقت یادم نمیره یک رساله دوره فوق لیسانس بود در مورد همین بحث هرمنوتیک یا به اصطلاح بحث تعویل در ادبیات دراماتیک.
بله.
که ادبیات دراماتیک بدون واسطه امکان حضور پیدا نمیکنه. شاهنامه رو فردوسی مینویسه، ما میخونیم مستقیم بی واسطه. حالا اگر یک کسی اومد وسط قرار گرفت، مثلا نقالی اومد قرار گرفت، در اینجا دیگه اون خصلت ادبی صرف از دست میره و تبدیل به یک ادبیات دراماتیک میشه. اگر کسی بر اساس اون نمایشنامه ای نوشت مثل رستم و سهراب، طبعا نمایشنامه دیگه از قول فردوسی نیست، ممکنه جرثومه و اولیه و مواد رو گرفته باشه.
بله.
اما تبدیل به گونه جدید میکنه. کاری که ایشون کردن یعنی اصلی و کرم از افسانه های شناخته شده مناطق معمولا آذری نشین و ترک زبانان هست که در اونجا زندگی میکنن. البته فقط خاص ترک ها نیست، اصلی و کرم در بین ارمن های ساکن در خاک ایران.
بله.
و همینطور ارمن هایی که در مثلا کشور ارمنستان زندگی میکنن، چهره های شناخته شده هستن. کمایی که ما یک کارکتری دیگه داریم به نام سایات ناوا. سایات نوا یک نوازنده است که بسیار بسیار چهره معروف و مشخصی است. یا مثلا فرض کنیم شخصیت دیگه‌ای داریم مثل کروغلو. وقتی شما با کروغلو میخوای برخورد کنی، هر کس میگوید کروغلو از طایفه یا از قهرمانان در حد ملی و افسانه‌ای و در حوزه زبانی ماست. من یه موقع در دانشگاه بیرجند راجع به کروغلو میخواستم صحبت کنم برای که اون مقالم تکمیل بشه، بحث میکردم که چجوری است. دیدم کروغلو فقط مناطق به اصطلاح آذربایجان ما یا مناطق آذری زبان ما نیست که شخصیت ملی خودشون میدونن، در بین ارمن ها هم شناخته شده است. بعد که یه خورده تحقیق کردم دیدم در سوریه هم مدعی هستن
داریم
که اونا هستن، به خاطر که ما تعداد قابل توجهی مسیحیان به اصطلاح ساکن در کشور سوریه حتی در عراق یا جای دیگه داریم. به همین خاطر این نمونه هایی که هست که از قصه اصلی و کرم از معدود قصه هایی که وقتی تازه خاصه هنر فیلمسازی حتی پاش به ایران باز بشه،
بله،
باز ما قطعه معروف و فیلم معروف اصلی و کرم رو داریم در کنار آرشین مالالان، یعنی بیا ببر متر متر. همه اینها شخصیت هایی هستن که وجود داشتن. ما مشابه خارجیش که غیر ایرانی هم هست داریم، رومئو و جولیت هم تقریبا یه همچی وضعی دارن که شکسپیر اونو به عنوان دستمایه قرار میده که اختلاف بین خانواده های معمولا خواستگار و اختلاف طبقاتی یا گاهی وقتا اختلاف به اصطلاح ذهنی یا باوری باعث میشه که این دوتا به جایی که به هم نزدیک بشن از هم فاصله بگیرن. خود لیلی و مجنون علت مایه اختلافشون شاید یکی از همین موارد باشه که از قصه‌های شیرین و شناخته شده دنیای ادبیات فارسی است که معمولا در قالب نمایش یا در قالب سینما و فیلم هم گاهی وقتا به خودنمایی میپردن. به هر جهت انتخاب قصه اصلی و کرم از سوی این بزرگوار و پردازشی کردن و خوشبختانه هیئت داوران ما که از بین تقریبا 184 کار باید انتخاب میکردن و وقتی که به اون ستای اول که میرسه، و باز اینم گفته باشم خدمت شما و عزیزان مخاطب گیرندهای رادیویی که ما فقط دو بخش داشتیم که به اصطلاح رقابتی بوده، ما همه بخش هامون غیر رقابتی هستن. در این بخش هایی که به اصطلاح رقابتی بوده، یکیش نمایشنامه نویسی بوده که ایشون مشارکت کرده، یکی هم مخصوص گروه های مثل نقالا هست که هنرهای فردی است. ما هنرهای فردی رو اتفاقا در محدوده استان چهارمحال و بختیاری اجرایی کردیم.
بله،
هنر نمایشنامه نویسی و علم نمایشنامه نویسی وقتی به تاریخ ادبیات درام هم مراجعه میکنیم در ایران، مدرسینی که سالها تدریس کردن یا سالها درس گفتن یا کسانی که دانشکده‌های هنرهای دراماتیک رو سپری کردن میدونن وقتی بحث نمایشنامه نویسی میشه چه بحث ترجمه، کسانی مثل آرشتان شیروانزاده، کسانی دیگه که در ایران کار کردن، طالبوف و دیگران هستن و همون ناحیه آذربایجانه. به همین خاطر بود که ما اصلا بخش نمایشنامه نویسیمون رو و مراسم پایانیش در آذربایجان شرقی قرار دادیم و چقدر جالب بود که خود داوران این بخش هم در مراسم پایانی شرکت کردن میشن. در کنار کسانی که در قالب سمینار و پژوهش‌های به اصطلاح علمی و همینطور وبیناری که با حضور چندین چهره معروف بین الملل، یعنی بیشترین تئوریسین‌های معروف جهانی که هستن، چه از هند چه از آمریکا چه از جای مختلف، اینها ایده پردازهای بخش درام هستن، همه در اون وبینار شرکت کردن و خوشبختانه ما هم اون مراسم پایانی رو اونجا خدمت عزیزان در آذربایجان بودیم. به هر جهت وقتی که ما میخوایم تقسیم کنیم، علت این نامگذاری شاید از اینجا به اصطلاح ناشی بشه، بله، که اونهایی که روی یک موضوع خاص تمرکز میکنن، وابستگی و به اصطلاح شکلگیری یک ایدهی که در افکار، در افواه، در زبان، در تفکر یک قوم هست، طبعا از نگاه ویژه برخوردار و این نگاه ویژه هست که میاد و وارد چرخه نمایشنامه نویسی یا اصولا جشنواره میشه. اما ما علاوه بر اینها گفتیم کسانی هم هستن که ممکنه به این نگاه نخوان نگاه کنن. متر آزاد، نمایشنامه هایی که با یک متر آزاد هست، با یک به اصطلاح چینش یا با گویش یا با شکل خاصی که معمولا عرف نمایشنامه نویسی هست، چون تنوع قومی ما داریم در ایران، وقتی واقعا به ایران نگاه میکنیم خودش مثل یک رنگین کمان میمونه. باید. از اقوام مختلف، اونایی که زیست محیط بومیشون جنگله، اونایی که زیست محیطشون دریاست، اونایی که زیست محیطشون خشکی یا کویره، اونایی که کوهستان نشین یا کوپایه نشین هستن. به همین خاطر گفتیم اونا هم میتونن از ادبیات متکثر ایرانی، چه در بخش اپیک یا حماسه، چه در بخش لیریک یا عاشقانه ها که الا ماشاءالله ما شاعر داریم، مولانا رو داریم، سعدی رو داریم، حالا حافظ کمتر، چون حافظ کمتر قصه پردازی میکنه، ولی یکی مثل فردوسی، مثل مولانا، مثل سعدی،
نظامی.
یا این نظامی گنجوی، بله اینا همه مشهور از قصه هایی هستن که میتونن دستمایه نویسندگان قرار بگیرن و وقتی وارد اونجا میشن طبعا اونا از انتخاب آزادتری برخوردار هستن.
من فکر میکنم که آقای فرزانه تا حالا کسی به این کاملی و جامعی پاسخ سوال نداده بود.
قبول استفاده کردیم.
بله ما هم همینطور
فقط یه درخواست کوچولو من دارم خدمت شما.
بفرمایید آقای فرزانه.
من یه درخواستی داشتم که این مسئله نمایش نام نویسی رو در حد اختتامیه رها نکنن، یعنی میتونن اینا رو مثل کتابی چاپ کنن یا حمایت کنن برای اجرا. آیا به این فکر افتادن؟ آیا اصلا تو این چشماندازشون هست این قضایا یا نه؟
پیشنهاد خوبیه.
خیلی ممنونم. من میخوام خدمت حضرت علی عرض کنم این یه شرط اول کوچیک داره، این که آیا مثلا فرض میگین در دور بعد آیا من مثلا همچنان متکفل این مسئله باشم یا کسی دیگه تکفل بکنه، این مسئله یک نکته است. اما نکته‌ای که تو ذهن خود من هست، اصل بر این گذاشتیم که به عنوان جرثومه نمایش، یعنی ماده اولیه، اون علقه نمایش، اون نطفه نمایش، نمایشنامه است. ما گفتیم اگر ما نمایشنامه های خوب داشته باشیم وقتی که چاپ میکنیم طبعا در اختیار دیگران قرار میره، هم به عنوان الگو هم به عنوان اجرا، هر دو شکلش ما هست. ما حتی یه گام رو ذهنیتی دارم، حالا عرض کردم ممکنه محقق بشه، ممکنم حالا دیگه وقتی من مسئولیت نداشتم عملا از گردن من ساقطه، و اون این که ما حتی از بین اون کسانی که از 184 نفری که گفتم نمایشنامه فرستادن 5000 صفحه نمایشنامه خونده شده برای داور. سخت‌ترین قضاوتی که کردن بین گروه‌های تقریبا دهگانه ما همین گروه داوران نمایشنامه خان ما بودن که گفتن سخت‌ترین کار به ما متکفل
بله
یا به اصطلاح
سخت بین بله اون همه نمایش یکی رو انتخاب کرد.
ما حقیقتاً بین یعنی ضمیر خودم و ذهنیت خودم این مسئله رو دارم که اگر بشود هر کس که نوشته، اونی که حتی 184 هم شده باشه، ما اونها رو رها نکنیم. همینقدر که دست به قلم شدن برای ما نوشتن، برای جشنواره نوشتن، دغدغه جشنواره نوشتن، این خودش میتونه به عنوان یک جمع خوبی باشه. از اون طرف نمایشنامه ها چون بخش هنرهای دراماتیک اداره کل هنرهای نمایشی که من واقعا جا داره تقدیر کنم از تلاشایی که واقعا مدیر مرکز، مدیر کل مرکز جناب آقای دکتر نظری، همینطور خود معاونت هنری و اخیراً که در مراسم اختتامیه دیدید که چقدر وزیر نسبت به این مسئله اهتمام داشتن، این مسیر رو اومدن و بعد قولی که در مراسم دادن به همه که احتمالاً ان شاءالله به یه سری بودجه‌های خاص و ویژه، هم البته تجسمی، هم هنرهای دراماتیک و بخش موسیقی خواهند پرداخت و فرمودن تا یکی دو ماه آینده منتظر خبرهای بسیار خوبی باشین.
درسته.
اگر بخش انتشارات نمایش که سرکار خانم یزدی متکفل اون هستن، دکتر یزدی قول دادن که بخشی از نمایشنامه‌ای که قابل اعتنا هستن از نظر داورا قبول شدن اینها را چاپ کنن، به اضافه این که ما در بخش سمینار هم گفتیم فصلنامه تئاتر که باز از نشریه‌های خوب و دارای درجه علمی،
بله،
علمی پژوهشی هست یا به اصطلاح ساده ترش ISI داره، اون رو هم اختصاص بدیم به مقالات خوبی که در این دوره از به اصطلاح سمینار ارائه شد برای استفاده عموم و علاقمند.
متشکرم آقای دکتر جولایی. آقای فرزانه با شما خدافظی میکنم، البته شما شنونده برنامه باشید همچنان. برنامه ساحت از طریق رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. من میخوام یک سوال هم با توجه به اینکه آقای مرادی فر مشاور رسانه‌ای این جشنواره بودن در همین ارتباط از آقای مرادی فر بپرسم، اما شما رو بیش از این پشت تلفن نگه نمیداریم، باهاتون خدافظی میکنیم، از طریق رادیو ادامه برنامه رو بشنوید.
خیلی ارادتمند.
ممنونم. یک بار دیگه تبریک ما رو هم پذیرا باشید. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. آقای مرادی فر، شما مشاور رسانه این جشنواره بودید. پیشنهاد خوبی را آقای فرزانه گفتن به عنوان برگزیده اول جشنواره و آقای دکتر جولایی هم توضیحات لازم رو دادن. آیا این نمایشنامه‌ها قابلیت رسانه‌ای شدن هم داره؟ مثلا در رسانه‌ها بتونیم ازشون به عنوان یک نمایشنامه‌های رادیویی یا نمایشنامه‌های تلویزیونی استفاده کنیم؟
خدمتتون باید عرض کنم که در ادبیات نمایشی ما به متن نمایشنامه میگیم که قابلیت اجرا روی صحنه رو داشته باشه.
بله.
یعنی یکی از المان‌ها و پوان‌های مثبت اون متن باید این باشه که روی صحنه قابلیت اجرا داشته باشه، یعنی به دید مخاطب بشینه. نمایشنامه‌هایی که تولید شد در این دوره از جشنواره به طور قطع در جشنواره‌های آینده انشالله توسط کارگردان‌های مختلف به قول ما رو کار خواهد شد و روی صحنه خواهد اومد. اینکه سرکار فرمودید که رسانه‌ای بشه و یا در رسانه تولید بشه، اگر بخواد در بحث نمایش رادیویی بشه باید این نمایشنامه تبدیل و تنظیم برای رادیو بشه.
بله.
که اون متخصص خودش، چون این نمایشنامه‌ای که نگارش شده برای اجرا
موضوعاتش میخوام ببینم قابلیت اجرا داره در رادیو و تلویزیون.
بله قطعا اجرا داره
و حتی میتونه باعث فرهنگ سازی بشه در جامعه.
100% همینطور هستش. اصلا هدف و به قول معروف هدف از اجرای این جشنواره‌ها، برگزاری این جشنواره‌ها همین فرهنگ سازی هستش.
درسته.
که به قول مردم توی فرهنگ
چه بین
مردم،
اقوام مختلف ایران، چه بین ایرانی‌ها و کشورهای دیگه.
بله بله دقیقاً به همین صورته که فرهنگ‌های کشور ما به خارجی‌ها شناخته خواهد شد و اونها به ما. این نمایشنامه هم که نوشته شده تنظیم میشه برای رادیو و میتونه در رادیو به صورت نمایش رادیویی پخش بشه.
بسیار خوب. یه سوال دارم میخواد هر دو بزرگوار، هم استاد جولایی و هم آقای مرادی فر جواب بدن. آیین های نمایشی استاد جولایی قطعا وحدت آفرین هستن و میتونن مخاطب رو حول محورهای هم زمان هم مکان و هم اندیشه گرده هم بیارن، اما خب به هر حال ما در برنامه ساحت باید همه موارد رو بررسی کنیم. اما این گله بود از جشنواره امسال که در این جشنواره جای وحدت اندیشه آقای مرادی فر جناب دکتر جولایی خالی بود. چرا؟
من حقیقتش خیلی تلاش میکنم که به یه درک و دریافت خوب برسم تا بتونم اصطلاحاً یک تفسیر جالب از سال حضرت عالی داشته باشم و همینطور عزیزانی که پای گیرنده‌هاشون هستن هم
بله.
از این مسئله بهره‌مند بشن. وحدت الزاماً همه همشکل شدن نیست.
درسته.
ما یکی از فلسفه‌های بزرگمون و یکی از اتفاقاً داشته‌های بزرگمون در زمان فلاسفه مختلف همین کثرت و همین وحدت هست.
بله.
ما در عین داشتن کثرت دارای یک نوع وحدت هستیم. این وحدت که عرض میکنم، ببینید وحدت حتی شمول بین الملل و جهانی داره. تمام دانشمندانی که تا حالا نشستن روی مطالب طبیعی، کسانی که در حوزه زبانشناسی، کسانی که در حوزه به اصطلاح فرهنگ عامه کار کردن، اولا سابقه تاریخی ممکنه اسناد و نوشته ها و یادداشت ها زمان قدیم تر باشه، اما خود پیگیری به اصطلاح علمی یا شکل جدید این مسئله در حوزه اقوام و فرهنگ های مختلف سابقه بیشتر از دو قرن نداره.
بله.
یعنی تقریبا قرن 19-20 بود که پیدایش این مسئله مردم شناسی به عنوان یک شاخه شناخته شده علمی در سطوح دانشگاهی مطرح شد. زبانشناسانی مثل سوسور پیدا شدن، در اونجا کار کردن، کسانی دیگه بودن در حوزه های دیگه کار کردن، باختین رو ما داریم و حتی نظریه پردازان داخلی ایران. مدن نظریه پردازان داخلی ایران روی نظریه‌هاشون کمتر کار شده. چه کسی پیدا برده که خواجه نصیرالدین طوسی در مورد بشر و ابناء بشر چی میگه؟ این مسئله که خواجه نصیرالدین طوسی میگه آدمی که ما هو آدم پیش از آن که متفکر باشد متخیل است. این عبارت خیلی بزرگ،
بله خیلی خیلی,
خیلی وسیعه، بله. یعنی تمام پدیده های تکنولوژیک جدید میتونه مرهون همین تخیل باشه. یادمون بمونه، من تخیل عرض میکنم، توهم عرض نمیکنم، وهم نمیگم. اگر که وهم یا اگر که به اصطلاح یک پدیدهی به انسان عارض بشه، اون نه، بلکه وقتی که انسان عالمانه آمدانه به موضوعی که حتی وجود نداره، مثلا امری مثل پرواز فکر میکنه،
بله.
وقتی بشر به پرواز فکر میکنه که همون معروفترینش برادران رایت هستن،
بله،
اورول، و این چگونه هست که میخواد محقق بشه؟ پیش از آن که انسان پرواز کنه، تخیل پرواز در انسانه. ما داریم در افسانه خودمون، حالا اون ماجرای معروف جم که یک کجاوه داره یا یک چارگوش مخصوص به اصطلاح تخت پرندهی داره، و بعد چهار تا به اصطلاح قطع گوشت بزرگ رو میزنن روی نیزه های بلند، و بعد عقابانی چارگوشه این تخت میبندن که در حقیقت به سمت گوشت میخوان پرواز کنن، اما چون زنجیر عقابا کوتاست، طبعا به
اون گوشت نمیرسن.
بله. این باعث میشه که تخت رو از جا بلند کنن. ما در سابقه تاریخی وقتی که ماجرایی مثل بردیای دروغین اتفاق میفته و اون ماجرای، حالا اگر بگویم شبه کودتا هم خیلی راه دور نرفتم، اتفاق میفته وقتی که خاطیان رو میگیرن و مجازات میکنن، و هنوز وقتی شما تشریف میبری به کرمانشاه، اون مجسمه بالا و اون چند نفری که بند در گردن دارن و زیر به اصطلاح پای شاه قرار گرفتن و شاه بر سر اونا پا گذاشته، نشون میده که اینا چند تا کودتاچی و چند تا همکارا و همراهان هستن. وقتی که در اون دوران کسی میاد میگه جم، حالا جم میدونی که لقب پادشاهیست،
بله.
میتونه جم بعدش یه اسم مثلا بلا تشبیه سید، وقتی ما میگه سید میگه کدوم سید؟ میگه سید حسن، سید محمد. میتونه این لقب جم که تقریبا اطلاق به اغلب فرماندهان، پادشاهان و بزرگان هست، جم این تمهید ذهنی رو به کار میبره که مردم، شاه یک جام داره که هرگاه در اون جام نگاه میکنه، همه اتباع کشور اعمالشون و کردارشون در اون جام چیه؟
نمایانه.
بله. یعنی وقتی نگاه میکنه آدم، انگاری که در حقیقت به مردم میخواستن حقنه کنه که ما دارای یک سیستم تلویزیون یا دیداری مدار بسته هستیم.
درسته.
ممکنه که از ممکن نه، بلکه حتمی است که در اون دوران اصلا هم چیزی ساخته نشده
بوده. بله.
اما تفکر این مسئله
و تخیلش.
تخیل، بله. این مسئله باعث اقناع کی میشه؟ همه افراد جامعه میشه که مبادا تخلف کنی که شاه در جام تو رو الان ممکنه میبینه. وقتی ما به این نگاه میکنیم، میبینیم که آدمی در مورد ساختهاش، ذهنیتهاش، بخش زیادیش همین کسانی هستن که در حولوش ما بودن. اما برگردم سر بحث اصلی خودم، انسان شناسی، رفتار شناسی، آداب شناسی سابقه خیلی خیلی طولانی نداره. گرچه ما برای تربیت فرزند کتاب داریم، ما برای آداب معاشرت کتاب داریم، ما برای آداب زیارت کتاب داریم،
بله.
ما برای هر کارمون معمولا بعضی رو مکتوب کردیم، اما بخشایی که مکتوب نشده عرفن. عرف در هر جامعه‌ای ممکنه باشه. ابناء دانشمندان بشر وقتی به کره زمین الان نگاه میکنن، کره زمین داره قدمت بسیار زیادی، اصلا مبدأ تاریخی نداره. خلقت کره زمین یک امر قدیم محسوب میشه.
بله.
وقتی که ما به اینجا نگاه میکنیم، میبینیم هیچ دانشمندی نگفته که در سایر کهکشان‌ها که الان مثلا در روز چندین کهکشان کشف میشه از طرف هابل یا دیگران، چند هزار سال فاصله نوری دارن با ما.
بله.
هیچ وقت نگفتن که در یک جای دیگه زیست بومی معادل زمین وجود داره برای بشر.
بله.
وقتی بشر در همین ربع مسکون، یعنی یک چهارم کره زمین فقط خشکی است. بزرگوار.
بله.
بقیه همه آبن.
آبه.
ما باید در همین یه زیست بوم زندگی کنیم. پس اینجا قواعدی مثل صلح ممکنه به هر زبانی گفته بشه. هر شکلی ممکنه بشه. ابناء بشر تخاصم خود، تعارض خود، صلح خود، دوستی خود، محبت خود در قالب آیین‌ها و مناسک مختلفی میریزن و در اینجا با همدیگه تعامل میکنن. در عرصه بین الملل ممکنه به لحاظ فرم فرق کنه.
بله.
چرا؟ چون کسانی که در جاهای سرسیر در قطب زندگی میکنن، مثلا بله، اسکیموها، اینها دارای آداب آدات به اصطلاح خاص خودشون هستن، زیست بومشون، زادگاهشون، محل تنوعی که دارن در زندگیشون با طبعا جنگل نشینان یکسان
کاملا فرق نخواهد بود. یکسان نیست.
این عدم یکسانی باعث میشه که ما به یه نوع تکثر برسیم. در این حال ما هممون میخوایم حفظ وجود کنیم.
بله.
ما همه میخوایم حفظ وطن کنیم. ما همه میخوایم زیست بوممون رو از خطرات چیه؟
نجات بدیم. بله.
هر کس با شعار خود، هر کس با نیت خود، هر کس با نگاه خود، و به همین خاطر ما داره یک مجموعه واقعا از رنگین کمان و این تکثر در عین چیه؟ وحدت هست.
وحدت هستیم. خیلی متشکرم دوستان عزیز، شنوندگان محترم برنامه ساحت. موضوع ما نگاهی به 21مین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی هست و دو مهمان بزرگوار ما استاد جولایی دبیر جشنواره و آقای محمد مرادی فر مشاور رسانه‌ای دبیر جشنواره و ناظر مرکز هنرهای نمایشی هستند. 22:56 دقیقه رو اعلام میکنم، یه فرصت کوتاه میگیریم، باز هم با ادامه برنامه و گفتگو با دو بزرگوار همراه شما هستیم. Thank you.